که ام اس داره و احترام به کادر درمان، روز گذشته خب برای کارشون مجبور بودن که سفر بکنن، از اصفهان به آبادان رفتن، در اسکله بندر امام هم مشغول هستن که کارشون رو انجام بدن و برگردن. خیلی متشکریم از شما جناب آقای جعفری. آقای محمد مهدی نورانی از روستایی برای ما پیامک ارسال کردن و نوشتن که در تعطیلات اول هفته رفتیم پیش عموجان قشلاق، خیلی خوش گذشت، جاتون خالی دوستان به جای ما، امیدواریم که همیشه خوش باشید. آقای قلندر از تخت جمشید هم ضمن ابراز لطفشون نوشتن به تشنگان بیابان برید بشارت آب، به بلبلان چمن دهید مژده بهار. این روزها ارزش این را داشت که یک بار دیگه منطقه طیر عطار رو با دقت بیشتری مطالعه کنم. بسیار هم عالی.
سلام، شب بخیر. هفته اول همش خونه بودم و مطالعه میکردم. کتاب دونکیشوت اثر سروانسم در دست دارم، دارم مطالعه میکنم. با تشکر ولی گودرزی از ملایه.
و حالا نوروز در تاریخ ایران، دوره هخامنشیان. در کتاب نوروز تاریخچه و مرجع شناسی نوشته پرویز عسکایی اینطور آمده است که گرچه اطلاعات دقیقی از نوروز در دوره هخامنشیان در دست نیست، اما در اینکه آیین‌های این جشن در روزگار آنان نیز مرسوم بوده است تردیدی نیست. از پژوهش‌هایی که در تطبیق نوروز ایرانی و نوروز قبطی یا مصری و تأثیر و تأثیر آن دو به عمل آمده، برمی آید که نوروز ایرانی در زمان داریوش بزرگ و توسط او در مصر رایج شد و نیز برخی اصول گاه شماری مصری را ایرانیان از مصر اقتباس کردند و در مقابل آیین‌های نوروز ایرانی تأثیر فراوانی در مراسم نوروز قبطی به جای گذاشته است. آنطور که از کتیبه های دوران هخامنشی برمی آید، زمان آغاز سال نو زمان مشخص و دقیقی نداشته بلکه متغیر بوده و دلایل آن بسیار پیچیده است. بنابر مدارک باقی مانده در سرتاسر دوران هخامنشی، زمان آغاز سال نو از 21 اسفند ماه تا 9 اردیبهشت در نوسان بوده است. در زمان هخامنشیان پادشاه نوروز را در تخت جمشید برپا می داشت. گریشمن باستانشناس فرانسوی در مورد مراسم نوروز در دربار هخامنشیان نوشته است همه چیز در تخت جمشید برای بزرگداشت این جشن ملی بنا شده است. پیش از انجام تشریفات نوروز بزرگان شاهنشاهی و نمایندگان کشورها به تخت جمشید می آمدند و در دشت پهناور مرو دشت که رود پلوار از میان آن می‌گذرد و در مغرب تخت جمشید قرار گرفته هزاران چادر می‌زدند. در نمای خارجی پلکان تخت جمشید اشخاصی که در تشریفات نوروز شرکت دارند نشان داده شدند. در این سنگ برجسته ها نمایندگان 23 ملت و درباریان پارسی و مادی به همراه اسب ها و گردونه های پادشاهی و سربازان شوشی دیده می شود. شبتون بخیر. هفت اقلیم رادیو فرهنگ رو میشنوید. ساعت 20:36 دقیقه است. ما در برنامه هفت اقلیم یکی از کارهایی که میکنیم معرفی کتاب برای اقشار مختلف با سلیقه های متفاوته. این بار معرفی کتاب در بخش شیرازه.
شیرازه، دفتری از باغ کاغذی کتاب. به نام خدا. سلام، امروز در شیرازه مهمون یه مجموعه داستان خوندنی هستیم. کتابی که از 44 داستان کوتاه تشکیل شده و البته مجموعه این داستانها در کنار هم راوی یه داستان بلنده. داستان امروز ما داستانی از دوران دفاع مقدس و وضعیت آدمهای مختلف در این دورانه. چه عجب، یادی از ما کردی. این باید نرگس خانوم باشه. بفرمایید، داشتم میخوابیدم، رخت خوابم تو حیات پهنه. دخترته؟ اسمش چیه؟ ماشاءالله. از این طرف تعارف نکنید، مثل همیشه تنها. بذار مادر صدای این نوار رو کم کنم. عاشق این نوارم، ترکی میخونه، 100 بار توی نوار اسم سه تا بچه‌م رو میاره. دلم که میگیره میذارمش رو ضبط و آروم میشم. گاهی خواب بچه‌ها رو میبینم. بفرمایید تو اتاق، بفرمایید. میبخشی اگه به هم ریخته است. راستی حال خودت چطوره مادر؟ سردردت بهتر شد؟ ترکش هنوز تو سرته؟ نمیخوای درش بیاری؟ با اجازتون باید بشینم رو صندلی. بدون عصا دو قدمم نمیتونم راه برم مادر. توی 55 سالگی شدم مثل پیرزنای 80 ساله. اگه عالیه خانوم همسایه دیوار به دیوارم نبود نمیدونم چی سرم میومد. تنهایی بد دردیه مادر. بفرمایید بشینید رو مبل. بگو بچه ها میوه بخورن، نمک نداره. خیلی عکس رو دوست دارم. اون عکس سیاه و سفید بالای بخاری رو میگم. خیلی قدیمیه. محمد و حمید و رضام دارن میخندن تو عکس. بچه های دو قلوم انگار به هم چسبیده بودن. دوست داشتن خنده منو ببینن. خیالتون راحت. آنا هنوزم میخنده؟ آنا؟ آنا به ترکی همون مادر میشه. کتاب آنا هنوز میخندد مجموعه داستانی از آقای اکبر صحرایی که انتشارات سوره مهر اون رو منتشر کرده و البته این کتاب به دلیل استقبالی که ازش شد به سرعت تونست به چاپهای متعدد برسه. نویسنده در اولین صفحه این کتاب می‌نویسه: اگر فرصت خواندن تمام داستان‌ها را نداشتید، می‌توانید از هر جای کتاب یک قطعه داستانی را انتخاب کنید و بخوانید. اگر فرصت خواندن همه داستان‌ها را پیدا کردید، شاید با چیدن داستان‌ها کنار هم به لذت دومی هم دست پیدا کنید. آنا هنوز میخندد 44 داستان کوتاه داره. 44 داستان کوتاه که هر کدومشون راوی یک داستان مستقل هم هستن. آقای صحرایی که خودش تجربه حضور در مناطق عملیاتی در دوران جنگ تحمیلی رو هم داره، تا حالا کتاب‌های بسیاری برای کودکان و نوجوانان به رشته تألیف درآورده. او از جمله نویسنده‌های موفق دفاع مقدس به حساب میاد و تونسته تا حالا کسب جوایزی مانند دیپلم افتخار و قلم بلورین نهمین دوره جشنواره مطبوعات ایران بخش دفاع مقدس، جایزه ادبی اصفهان، جایزه بخش داستان همایش مردان سرزمین من و جایزه بخش داستان چهارمین همایش ادبی سوختگان وصر رو در کارنامه ادبی خودش قرار بده. شیرازه. داستان‌های کتاب آنا هنوز می‌خندد رگه‌های طنز هم داره. این کتاب میتونه کتابی شیرین و خوندنی برای همه گروه‌های سنی باشه. کتابی که هم نوجوانان میتونن باش ارتباط برقرار کنن، هم دانشجوها اون رو توی کیفشون داشته باشن، هم کسانی که در سنین بالاتر هستن و حوصله خوندن کتاب‌های طولانی رو ندارن. برای همه این افراد آنا هنوز میخندد بهترین پیشنهاده. تا یه کتاب و یه شیرازه دیگه، خدا نگهدار.
ای بهار، ای بهار، ای بهار، تو پرندت رها بنفشت به بار، میوزی پر از ترانه، میرسی پر از نگار، هر کجا ره گذار توست، شاخه های ارغوان شکوفه ریز، خوشه عقاقیا ستاره بار، بید مشک زرفشان لشکر تو را طلایه دار، بوی نرگسی که می کنی نثار، برگ تازه‌ای که می دهی به شاخسار، چهره تو در فضای کوچه باغ، شعر دلنشین روزگار، آفرین آفریدگار. روزهای بهار رو آغاز کردیم و با هم بهار رو ورق می‌زنیم.
بهار رو ورق بزن.
آنچه او اکنون داشت شادمانی و طربی غیر قابل وصف بود. حال او آسمان تا زمین یا میدان را از ابتدا تا انتها تفاوت می کرد. تفاوتی میان مبارزه و معانقه، تفاوتی میان ستیز و معاشقه. این حال خوشش مرا نیز به وجد آورده بود. چرخ می زدیم، شمشیر آختش با تمام شانه و کتف در هوا می چرخید، اما گردن هیچ گردنکشی داوطلب تماس با این شمشیر نمی شد. علی دیگر به گمانم دیگر تشنه نبود. اسب او اگر حال و روز سوارش را نمی فهمید که دیگر اسب نبود. عقیقی که مکیده بود به آن چشمهایی که او دهان سپرده بود و جامی که او لب زده بود و گذاشته بود و برنداشته بود، در پس آنچه نوش کرده بود تشنگی دیگر معنا نداشت و این عین سعادت بود. نازنینان، شنوندگان، عرض سلام و درود و احترام. آنچه که خدمت شما قرائت کردم بخشی بسیار کوتاه از کتاب گرانسنگ نویسنده نام‌آشنای کشورمان جناب سید مهدی شجاعی با نام پدر، عشق و پسر بود. این کتاب در راستای قلمی کردن زندگی ائمه اطهار علیه السلام و بزرگان دینمون که فصلی مجزا از ادبیات سید مهدی شجاعی رو به خودش اختصاص داده، با محوریت زیست و زندگی حضرت علی اکبر علیه السلام مورد قلم و نگاه روایتگو و داستانگوی سید مهدی شجاعی قرار گرفته. قطعا عزیزانی که دیگر کتاب‌ها رو درباره سایر ائمه اطهار علیه السلام به قلم سید مهدی شجاعی خواندند می‌دانند که سید مهدی شجاعی برخلاف قلم داستانگوش در روایت زیست زندگی ائمه اطهار از صفر تا صد بر اساس استنادها و کتابهایی که در کتاب نامه اثرش همواره معرفی کرده گام برداشته و ردی و نشانی از جایگاه تخیل و یا خدای نکرده خبط کردنی مبنی بر قلب کردن زیست و زندگی بزرگان دینمون رو در حقیقت مد نظر قرار نداده. همه ما نیز در زیست زندگی خود میلاد حضرت علی اکبر، یعنی زیستی که امروز رو داریم تجربه میکنیم، در قامت تاریخ تقویم کشورمون پنجم فروردین ماه رو باز هم در پس پشت خاطراتمون یاد بزرگترین واقعی میفتیم که یکی از نامهای گرانسنگش حضرت علی اکبر علیه السلام. سید مهدی شجاعی نیز این کتاب رو با روایت زندگی پربرکت حضرت علی اکبر علیه السلام از شخصیت‌های استوار و با صلابت واقعی کربلا به گونه ای روایت کرده که من مخاطب از نخستین ساعتهای ابتدایی جنگ تا در نهایت شهادت این نام بزرگ نخستین شهید از خانواده بنی هاشم در واقعه کربلاست رو با من و شما قسمت میکنه. نکته بسیار 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 جالب این قضیه که همواره ما چنین شگفتی هایی رو از قلم سید مهدی شجاعی انتظار داریم این است که راوی در این اثر اسب حضرت علی اکبر علیه السلام به نام عقاب هست. آنچه که من و شما روایت میکنیم از زاویه دید و زبان اسبی است که آینه به آینه، دل به دل و ثانیه به ثانیه و گام به گام از نخستین ساعت جنگ تا شهادت حضرت علی اکبر علیه السلام با ایشون همراه هستش. آنگونه که خود سید مهدی شجاعی در پس و پشت گفتگوهای بسیار متعددش در حوزه این کتاب و یا اشاراتی که در قالب مقدمه و تکمله این کتاب تحریر کرده بر این مسئله تأکید کرده که کتاب پدر عشق و پسر شاید نام نخست اون بتواند مجلسی باشد از زیست و روایت حضرت علی اکبر علیه السلام و زندگی این بزرگ مرد تاریخ کربلا و واقعی عاشورا رو این بار تلاش کرده تا با زبان قلمی روایت کنه که هر نوع مخاطبی بتواند آن را بپسندد، بپذیرد و دریابد. آرزوی سلامتی و تندرستی دارم تا فرصت شنیدار بعد. یا علی.
بهار است و ایران در شکوفه و باران و عشق غرق است. به تو تبریک ای هموطن، ای یاران خراسانی و کرمانجی.
نگاه کن آینه رو، صدا کن منو، خبر کن سپیده رو، رها کن غم و عاشقا. تو زندگی همیشه با همان جوونا، ترانه امید و از برن جوونا، ترانه امید و از برن. بدوی بید مجنون کف میزنن براشون، شمس و قمر غزل خون دف میزنن براشون. بهش گفه مچیه لبخندمون، اسم تو میدرخشه و حلقه پیبندمون.
تبریک و هزاران شاد باش به شما اهالی جنوب.
بینی سو کری پشت بونان،
بهاران بر شما هم مبارک اهالی لرزبان و بختیاری.
میخنده های گل تنگس باوینه، چه محسابی دل بوخش گل نرگس. سرا چقدر سوزه، چی دشت شدار دونه، جا بسد نانیسه کمگش و دلی خونه.
شاد باشتون باد آذری زبانان ایران زمین.
بالا بباش ناز از اونم، بالا بباش عاشق سازونم شیرین شیرین آوازونم
برام مبارک
و هزاران تبریک به شما که اهل سرزمین ایرانی
چهره گشاید بر روز من است امروز چشمه به جا آمد می به سبو آمد
مژده عید آمد بخت سعید آمد مشت زمین وا شد سبزه پدید سبزه یار آمد عطر مسیحا یکی سوی نگار آمد قفل غزل وا شد هل هل در هل هل آواز فرستوی بهار آمد
بانگ طرب ساز کن هنجره در هنجره آواز کن شور به احوال فکن از لحه سرمک گذری هم به سرا پرده شهر آز کن قلد بر این آمد فصل شکوفانی رویا یه زمین آمد کار دل
شبتون به شادی و سالتون به خوشی. 20:52 دقیقه است، وقت اونه که آخرین بخش برنامه رو تقدیمتون کنیم، بشنوید.
داستانستان سگو حسین شفیعی
درود و ارادت خدمت همه شما سروران و همراهان گرامی. داستانستان امشب برو کشکت رو بساب. نقل می کنند در زمان شیخ بهایی عالم و عارف و وزیر دانشمند صفویه مشحسن نامی که در یکی از مدرسه های اصفهان تحصیل می کرد با این مرد عالم ربانی حسادت و بغض دیرینه‌ای داشت و هر جا می نشست از وی بد می گفت. شیخ کمابیش حرفهای مشحسن به گوشش خورده بود، اما از آنجا که مرتبت و شأن او بالاتر از همزبانی و پاسخگویی به بدگویی های این محصل تازه کار بود چیزی نمی گفت. از قضا روزی شاه قصد دیدار از مدارس و مراکز علمی شهر را کرد و در حین گشت و گذار به مدرسه‌ای که مشحسن در آن تحصیل می کرد رسیدند. آن ساعت که شاه و شیخ بهایی و ملازمان به مدرسه رفتند زمان فراغت بود و محصلان در گوشه و کنار حیات مدرسه مشغول کارهای شخصی بودند و مشحسن هم روی سکوی نشسته بود و مشغول ساییدن کشک برای تهیه شام بود. با ورود شیخ بهایی و شاه و همراهان همه برخاسته و به استقبال رفتند جز مشحسن که از شدت بغض و حسد به شیخ بهایی در گوشه ای رفت و مشغول کار خودش شد. شاه مشغول صحبت با محصلان و استادان شد و شیخ بهایی هم برای سرکشی و بازدید از وضعیت زندگی آنان به گشت و گذار در مدرسه پرداخت که یک بار چشمش به مشحسن افتاد و چون او را از قبل می شناخت جلو آمد و سلام و احوال پرسی کرد. امامش حسن با سردی پاسخ وی را داد. شیخ فراست حال و هوای او را دریافت و برای آن که پاسخی مناسب به رفتار ناپسند او بدهد با چشمان نافذ خود نگاهی به وی انداخت و او را از عالم طبیعی خود خارج کرد. مش حسن به یک باره در عالم رؤیا خود را در کنار شاه دید و مشغول صحبت و گفتگو با وی شد. شاه چند پرسش از او کرد و او بدون لحظه ای تأمل پاسخ داد و مورد تشویق شاه و حضار قرار گرفت. چند روز گذشت و پیک نامه ای از دربار صفوی برای وی آورد که در فلان روز شاه قصد دیدار تو را دارد و همراه نام خلعتی و کیسه ای زر بود. در روز موعود مش حسن به حمام رفت و لباس مرحمتی شاه را پوشید و به دربار آمد و مثل نوبت قبل مورد استقبال شاه و درباریان قرار گرفت. رفت و آمد مش حسن به دربار و مرحمتی ها و تفقد ملوکانه ادامه داشت تا اینکه یکی از روزها که به دربار رفته بود و همه بزرگان مملکت جمع بودند، شاه در حضور همه از تخت پایین آمد و ردای وزارت را از دوش شیخ بهایی برداشت و بر دوش او افکند و گفت: از این پس تو وزیر همه کاره من هستی. مش حسن که از خوشحالی در پوست نمی گنجید بادی به غبغب انداخت و گفت: قربان، پس تکلیف شیخ بهایی چه می شود؟ شاه اشاره به او کرد و گفت: تکلیفش با توست. شیخ بهایی به التماس افتاد که مش حسن وزیر، رحمی کن. و مش حسن چپ چپ نگاهی به او انداخت و با فریاد گفت: برو جایی که دیگر چشمم به تو نیفتد. که ناگهان عطسه کرد و دید شیخ بهایی روبروی او ایستاده و اشاره به وی می کند که: مش حسن، کشک تو به ساب که بیشام نمانی. و بنده خدا تازه دریافت که همه اینها را در عالم رؤیا دیده است. دوستان و همراهان، این هم از داستان کشک تو به ساب. شب بر همگی شما خوش و تا داستانستانی دیگر، بدرود.
این هم از آخرین بخش برنامه که امیدواریم مورد توجه شما قرار گرفته باشه. در ثانیه‌های پایانی برنامه هستیم. یکی از پیامک‌ها که پیامک نقدی هم هست رو میخونم. جناب آقای احمد ایجاب از آبادان برای ما پیامک ارسال کردن و نوشتن که خواهش میکنم نامی و نشانی دیگر به جای کتابخوار انتخاب و جایگزین کنید. نامی نامناسب و عذاب‌آور است. یعنی اینقدر کم بوده اسم و نام داریم که چون این نامی انتخاب شده است. اگر اسم خوره کتاب هم میبود بیشتر قابل تحمل بود. کتابخوار واژگانی مثل مردخوار و لاشخوار و گیاهخوار و گوشتخوار را در ذهنمان زنده میسازد. این هم نقدی قابل تحمل هست. چه بگویم، این حتما مورد بررسی قرار میگیره انشالله و تغییری ایجاد میشه. آقای همایون علی دوستی و بسیاری از دوستان دیگر هم آقای همایون علی دوستی زنگ زدن و دوستان دیگری هم پیامک ارسال کردن که فرصت نکردیم بخونیم و پخش کنیم. خیلی عذرخواهی میکنیم. شب آرامی رو براتون آرزومندیم. آخر هفتهتون به خیر و شادی. تا فردا ساعت 19:30 خدا نگهدار.
با افتخار میزبان شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ. دوستان، نوبت میرسه به برنامه پرده عشاق، کاری از گروه ادب و هنر.
پرده در پرده نقشه عشق است بر تارک این ایوان.